الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به روایات قائله تجاوز و فراق بود. این بخش قسمت روایت رو ما با دقت بررسی نشد بکنیم، یعنی تو ذهنم بود که روایات با هم یه تعارضی داره اجمالا، بنا گذاشتیم در شرح اصولی مطلب. حالا چون این مقدمه رو که مبحثی رو که مرحوم ناینی مطرح فرمودن راجع به مسئله غیره که در باب قاعده فراغ دخول در غیر میخواد، دیگه دیدیم حالا اینجا مناسبه که این بحث رو اینجا انجام بدیم و این تقریبا استدراک مافات هم هست. عرض کردیم یکی از نقاط اساسی در قاعده فراغ و تجاوز که در روایات ما هم به اون اشاره شده این است که در باب قاعده فراغ بناشون عملا بر اینه که فراغ کافیه، احتیاج به چیزی نداره. اما در باب قاعده تجاوز از محل باید بشه و دخول در غیر. لذا به این مناسبت همجوری که اینجا این مبحث سالس رابق مرحوم ناینی مطرح فرمودن، بحث دخول در غیر و حقیقت این دخول در غیر خصوصا با ملاحظه مثالهایی که در بعضی از روایات آمده، جمع بین این مثالها چطور میشه. و عرض شد که در بعضی این مشهور بین اصحاب ما و در بعضی از روایات ما در قاعده فراغ هم دخل فی حالت اخرى داره، غیرم داره، غیر حالا بنابراین که اون رو در قاعده فراغ. لذا این بحث محل کلام شده. البته اصحاب در فراغ اعتبار نکردن، لیکن مرحوم ناینی فرموندن ولی اولا ولی اقوا این که در قاعده فراغ هم در یک حالت دیگری وارد بشه. وقت تهدید فرمودن که اگر مثل تعقیبات اینا باشه خوبه، عمل منافی باشه خوبه، نمیدونم سکوت باشه خوب نیست و الی آخری مطالبی که گذشت که عرض کردیم انصافا اثبات مطالب ایشان مشکل است و دخول در غیر در اونجا معتبر نیست. و اما در قاعده تجاوز چرا معروف بین اصحاب ما دخول در غیر، و این رو عرض کردیم دو مرتبه متعرض بشیم و روایاتش رو باز دو مرتبه بررسی کنیم. در روایاتی که ما داریم که عنوان غیر حالا یا شبیه اون داره، در عنوان غیر فعلا دو تا روایت داریم، یکی مال اسماعیل ابن جابره و یکی هم مال زراره است. فعلا بیش از این دو روایت در دخول در غیر نداریم. یه روایتی هم در کتاب درست ابن ابی منصور هست که در اونجا اینجور آمده: وقد اخذت فی مستعنف اذا شککت فی شیء من صلاتک وقد اخذت فی مستعنف فلیس بشیء امله. ظاهرا در اثناء اعمال این مستعنف مثل کلمه غیری چیز تازه‌ای، چیز جدیدی رو. البته عرض کردیم در بحث روایی که این روایت به لحاظ سندی مشکل داره، هم به نحو وجاده است هم طریق مرحوم، یعنی مرحوم حاجی نوری و اون نسخه‌ای که بعد این روش نوشته. عرض کردیم این 16 تا اصل بوده پیدا شده زمان حاجی نوری که ایشان در مستدرک بودن، بعدها باز نسخه خطی داشته و بعدها این نسخه خطی با یک شرحی چاپ شد اخیراً به نام الاصول الستة عشر. حالا همه اینها اصول است یا نه اون بحث دیگری است. در اینجا از کتاب درست ابن ابی منصور از عبید ابن زراره نقل میکنه که طبعا این کتاب فعلا وضع روشنی به لحاظ حجیت نداره. بله درست، این درست همون فارسی به نظرم نجاشی داره، معناها صحیح هن درست، یعنی معنا صحیح ظاهرن. حالا یا از منطقه چیز بوده احتمال مدائن اونجا باشه، از منطقه که به اصطلاح همون صابات و مدائن و اینا. عرض کنم به اما روایت دیگری که عنوان دخول در غیر داره، بقیه روایاتی که ما داریم که زیادم هست، عرض کردم در باب قاعده تجاوز روایات زیاده، اون مقداری که در کتاب جامع الاحادیث با شماره آورده 23 تاست و به اصطلاح یه مقدارش هم که دیگه شماره نزده، به نظرم مجموعه 33 تا 34 تا روایت در قاعده تجاوز، در قاعده فراخ کمه، در قاعده تجاوز زیاد. عرض شد که حدیثی است که در اینجا به شماره 3 آمده، سابقا هم خوندیم. اخیرا عرض کردم نگاه کردم، خودم سابقا اشکال کردم یادم رفت ولی نگاه کردم، این روایت رو شیخ طوسی رحمه الله در کتاب تهذیب منفردن از احمد ابن محمد که عادتا مراد احمد اشعری است، و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی روایات احمد اشعری رو از چند مصدر نقل میکنه، یکیش هم کتاب به اسم نوادر المصنفین محمد ابن علی محبوبه. حالا احتمالا یادم رفت من اون نوشته خودم رو بیارم که استخراج کردم، اگر این مشیخه شیخ طوسی رو بیارین در تهذیب و ماکان فیان محمد ابن علی ابن محبوب بیارین بعدش به من جملت ما ذکرنان احمد من حادل اسناد، به نظرم اونجا هم اینه. فکر میکنم در مجموعه مشیخه تهذیب و استفسار ایشان مجموعاً 5 تا طریق به احمد داره. آخه معروف این شده که هر جا ابتدای به اسم کسی کرد از کتابش گرفت، حرف بدی نیست، اما عملاً در خلال کتاب میگه مثلا بعضیا که از احمده از یک کتاب دیگریه. عرض کردیم مجموعاً که در کتاب علامه به بالی الان اینو باید می نوشتم دقیقاً، یکی از کتاب کلینیست، یکی از کتاب خود ایشانه خود احمده، یکی از کتاب صفاره به نظرم، یکی هم از کتاب محمد ابن علی محبوبه، شاید سعدم باشه. مجموعاً از 5 مصدر ایشان از احمد نقل میکنه. اون وقت در بعضی هاش آخرش داره ماکان فیه فلان ان احمد ابن محمد ابن آخر سند، اسم احمد ابن محمد ابن عیساز. اونی که در ذهنمه از این 5 تا در 2 تا آخرش احمد ابن محمد ابن عیساز، 3 تاش هم احمد ابن محمد تنهاست. لذا استظهار کردن که اگر احمد ابن محمد تنها باشه از اون 3 مورده، ابن عیسی باشه از اون 2 مورده. لیکن عرض کردیم چون بحث خاصی دارم نمیخوام وارد این بحث بشم، عرض کردیم این ثابت نیست، این قصه نمیشه اثبات، اما انصافا این احتمال هست که از کتاب نوادر المصنفین محمد ابن علی که اون روز عرض کردم احتمال هست. این توضیح رو عرض کردیم برای اولین بار، بعید نیست این کتاب ذاتاً و اساساً بر روایات نادر باشه، شاذ باشه، بعید نیست. حالا اگه اسم کتاب نوادر المصنف باشه یعنی خود محمد ابن علی، و اگر نوادر المصنفین باشه یعنی کسان دیگر، روایاتی که افراد دیگه دارن و شاذ. عرض کردم بعید نیست به ذهن میاد این مطلب، لیکن چون اینها نوشته نشده یا بزرگان نفرمودن، بیشتر الان در حد استظهار شخصی خودمه، بعید نیست که روایاتی رو که در اینجا آورده روایات شاذ باشه. این روایت هم مثلا شاید شاذ بوده ایشون در اینجا آوردن، چون مرحوم کلینی هم این روایت نقل نکرد. عرض کردیم اصولا محمد ابن علی محبوب اون چی که داره تو شذوذ زیادی نسبتاً، بله خیلی از روایاتش از طریق دیگری آمده از ایشون نیست، عده از روایاتش، اما شذوذ داره. و کراراً عرض کردیم روایاتی هم داره که اساسی هم هست، همین که در هدایا خمس هست که آقای خویی هم قائل شدن بهش تو همین کتابه، همین کتاب محمد بن علی محمد، و شیخ کلینی نقل نکرده، مخصوصا از ابن ابی عمر هم هست، خیلی عجیب، از کتاب ابن ابی عمر کلینی نقل کرده، شیخ صدو، شیخ طوسی هم حتی نقل نکرده. ناخره قبول نکرد، بله قبول نکرد، مشکل داره روایت، مشکل فنی داره. علی حال وارد این بحث دیگه حالا خیلی نمیشه. 3 موردش به نظر، یکیش هم به نظرم کتاب محمد ابن علی محبوب، این مشیخه رو بیاد و ما کانفیر محمد ابن و من جملت ما ذکر تو عن احمد ابن محمد به هاد الاسناد من هاد به هاد الاسناد عن احمد ابن. به نظرم اینجوری داره ایشون میگم من در نسخه خودم در این تهذیب خودم هر پنج تو ذهنم بود پیروز که پیروز یادم رفت، یعنی آماده بود کار مشکل خاصی نداشت و یادم رفت و برای اینکه آشنا بشن این احتمالی که من بیشتر میدم از همین کتاب‌های مثلا نوادر المصنف. به هر حال این حدیث در قم بوده، یعنی احمد ابن محمد از مشایخ بزرگ قمه و حدیث در قم بوده.
آقا و من جمله ما ذکرت هو عن احمد ابن محمد ابن ایثار میفرمایید ما رویته به هذه الاسانید عن محمد ابن یعقوب عن عده من اصحاب.
این اولیشه، چون اولین اسمی که در مشایخ برده محمد ابن یعقوبه.
عن احمد ابن محمد ابن ایثار و من جمله ما ذکرت هو عن احمد ابن محمد ابن خالد.
بله الی آخر. نه و ما کان فی عن محمد ابن علی ابن محبوب، اونو بیاریم. نه این که میدونم این اولیشه. البته من خودم به ذهنم میاد چون شیخ از یک طرف گفته من ابتدا به اسم کسی کردم از کتابشه، از طرف دیگه پنج تا کتاب رو اسم میبره، یعنی چهار تا غیر از خود کتاب رو هم که من از این کتاب ها نقل میکنم فکر میکنم، ولی علم و میگم اینا چون بحث نشده فکر میکنم شیخ استظهار کرده که اون چهارتا هم از کتاب احمد نقل کرده، یعنی مثلا کلینی اگر نقل کرده از کتاب احمد، چون بناش اینه که اگر ابتدا به اسم کسی کرد از کتابش باشه، میخواد بگه از کتابش بودن اعم از این که از اون کتاب است یا از کتاب دیگری که از اون نقل کرد. احتمالی که من میدم، احتمال خودم، یعنی به عبارت اخرى ولو اسم محمد ابن یعقوب آورده اما مرادش اینه که محمد ابن یعقوب هم از کتاب احمد نقل، احمد اشعری نقل، ولو اسم محمد ابن علی ابن محبوب رو آورده، لکن شواهد اینطور بوده که ایشون هم چون عرض کردم در اون زمان کتاب ها موجود بود، الان چون موجود نیست با ما مشکل دست و پا میزنیم بی خود و بی جهت، و الا اون زمان که راحت بود کتاب ها رو میشناختن. احتمالی که من میدم بیشتر این باشه آوردین از محمده.
خب من سر در نمیارم
بابا مشیخه تهذیب و ماکان فی ان محمد.
بابا اینقدر رجال ها با هم قاطباتی من نمیدم.
خب اظهار عجزم خودش مطلبی است. عرض کنم که ببینیم ماکان فی ان محمد ابن علی محبوب بیاریم، ماکان فی ان محمد ابن علی محبوب اونو بیاریم، بعد میگه من جملت ما ذکرت و ان احمد ابن محمد به هذا الاسناد از این کتاب از احمد ابن محمد ما کانفی ان محمد ابن. اصلا اگر خود این کتاب ها این چیزای شما فهرست تهذیبم داشته باشه آخر فهرست طرق رو اسم برده، به حسب اسم برده محمد ابن. مثلا محمد ابن علی صفحه کنچن اون فهرستش هم نگاه کن
خیلی کلیه نمیشه، فقط بابون من از زیادات دیگه ریستر وارد نشده.
نه نه فهرست مشیخه، اون فهرست خود کتابه، مشیخه هم اضافه بر فهرست کتاب وارد شده، مشیخه که تمام میشه یک فهرست مشیخه هم خدا رحمت کنه محقق کتاب اضافه فرمونده، اون فهرست و محقق کتاب اضافه کرده.
و ما ذکرت او فی هادل کتاب ان محمد ابن علی ابن محمد همینو میفهمه. فقط اخبرنی بهی الحسین ابن عبید الله
ابن غزاری پدر بفهم
ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار
پسر محمد ابن یحیی، یعنی ایشون است محمد ابن یحیی که استاد کلینی است، پسرش که استاد صدوق هم است و توثیق نشده، این احمد توثیق نشده. بفهم
ان ابیه محمد ابن یحیی ان محمد ابن علی ابن محبوب.
چون عرض کردیم مرحوم کلینی هم به یک واسطه از این محمد ابن علی ابن محبوب نه، اینجا همون استاد کلینی واسطه است محمد. به لحاظ فنی مشکل داره سر احمد، به لحاظ فنی چون احمد پسر ایشان آزاد ایشان توثیقی نشده. و بعد که تموم میشه بفرمایید
و من جمله ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذا الاسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد.
ببینید میگن در اولش گفت احمد ابن محمد ابن عیسی، در آخر گفت احمد ابن محمد، دقت کردی؟ در باب کلینی در اولش گفت من جملت ما ذکر تو ان احمد ابن محمد ابن عیسی انا به هذا الاسناد ان کلی ان احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی در اونجا اسم کامل آورد، اینجا اسم ناقص آورد. پس اگه گفت احمد ابن محمد مثلا از کتاب محمد ابن علی محبوب، اینطوری منم روشن شد مطلب یاد. و اینجا چون ابتدا به اسم احمد ابن محمد کرده، مثلا احتمالاً کتاب ابن محبوب باشه، محمد ابن علی. و صفار هم همینطوره، سعد هم به نظرم هست، یه نفر دیگه با کلینی چهار تا خودش هم داره، به طریق به خودش هم داره. وقت این طرق رو یکی یکی بررسی کردن، مشهور بین اصحاب ما این است که از کتابش مستقیم گرفته، لکن میگن نه، چون گفته احمد ابن محمد از کتابش مستقیم نیست، از مثلا کتاب های دیگر خودش هم ما کان فی ان احمد ابن محمد ابن عیسی هم بیارین، ما کان فی هذا الکتاب علی حال. انشاءالله روشن شد. یک مشکلی این حدیث داره که امثال کلینی نقل نکردن، صدوق هم من مراجعه کردم نقل میکنه، اولا کامل کامل نیست و به صورت روایت هم نیست.
آقا و ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی الذی اخذته من نوادره،
این از کتابشه، الذی اخذته من نوادره. بفرمایید.
فقد اخبرنی بهی از شیخ ابو عبدالله و حسین
مفید و حسین ابن عبدالله ابن غزاری پدر
و احمد ابن عبدون
ابن الحاشر، اینا همه از مشایخ شیخ طوسی هستن. اصولا شیخ گاگای میگه جماعتون من اصحابنا، جماعت هم اینا یکی دیگه هم هستن، اینا جماعت اصحابش. بفرمایید.
من
جمعی دست کامل خاموش 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 خاموش
خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش خاموش
بعد بیاری بیار در چرا برقش دارم خیلی حالا باشه برای بعد علی حال. روشن شد انشاءالله تعالی. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق در فقیه با عنوان حدیث نیاورد. وقت این حدیث رو اون روز عرض کردم، مشکل این حدیث یعنی شذوذی که این حدیث داره به لحاظ این که احمد اشعری از بزنطی نقل میکنه و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن مرحوم بزنطی هم کتاب داره، کتاب خوبی هم داره و این کتاب های ایشان نسخ متعددش به قم آمده، بهترین نسخهش همونیست که احمد اشعری نقل و تقریبا مقدار زیادی شده در کتاب قرب الاسناد همیری آورده، در همین کافی هست زیاد احمد اشعری عن البزنطی زیاده. یکی دیگه از کسانی که نقل میکنه سهل ابن زیاد عن البزنطی، این هم راه که میگن اشکال داره. علی حال بهترین نسخه از کتاب بزنطی که به قم رسیده همین نسخه است، نسخه ای که احمد اشعری از بزنطی. مشکلی که داره عن حماد عن حریز، این هم مطلعی بود که اون روز عرض کردیم در کتب اربعه آیه شیخ هم که روز تشنی آوردن فرموندن در غیر کتب اربعه هم نیست، هیچ جا نداریم بزنطی عن حماد. این مشکل این حدیث اینه، ولذا من احتمال دادم در کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب باشه، چون حدیث کاملا نادره انصافا شازه. و عرض کردیم شهرت در مقابل شذوذ در میان اهل سنت که مطرح شد، شهرت نقلی مراده، شهرت روایت در مقابل شذوذ نقلی. این شهرت جزء مقومات و حجیت پیشون اون دقیق، یعنی اگر سند صحیح هم باشه لکن شاذ باشه، کسی دیگه نقل نکرده منحصر به یک راوی باشه، اون رو میگن شاذ یا نادر یا حالا فرق بده شده. اینا چند تا اصطلاحه که دیگه نمیخوام بگم، شاذ و نادر و غریب و مفرد و اصطلاحات مشابه دارن دیگه، این آقایون هم بیکار بودن دادن که بیکار باشه پرت و پلا زیاد صحبت فرق بین اینا این یکی با اون چه فرق، حرفای در و پیکری که ارزشی نداره. الان این کیف ماکان اینم راجع به این قسمت. اون وقت در روایات ما کلمه شهرت آمده و شاذ، اصحاب ما فی ما بعد زدنش به مرجحات، اشتباه نشه اونجا مقبل ما ولذا حدیث صحیح غیر از این که سندش باید راوی از عدل راوی ثابت باشه، باید شاذ هم نباشه. اصولا حدیث شاذ حدیثی است که سندش صحیحه لکن راوی شاذه. اگر سندش صحیح نباشه که خب ضعیف هستن، وارد بحث میشن. پس شذوذ در اونجا و شهرت در نقل در اونجا جزو مقومات حجیته. در روایت عمر بن حنظله بنابر مشهور از زمان علامه بعد جزو مرجحات گرفتند که مشهور این بعد از علامه تقریبا مشهورم شد که جزو مرجحاته. دقت فرمودید. و آقای خویی هم که خب نه روایت عمر بن حنظله قبول ندارن، قبول نکردن. مرجح تعبد باید باشه، چون مرجح بودن یک چیزی باید به تعبد ثابت نشده پیشون رو باید قبول نکن. علای کیف ماکان این یک، پس یک شهرت، یک شهرت نقلی داریم. این پیش اهل سنت جزو مقوماته. پیش ما اگر اون روایت عمر بن حنظله رو اینجور پایین گفتن معنا بکنیم جزو مرجحات. البته من انشاءالله میرسیم در بحث اصول، انشاءالله در بحث تعارض انشاءالله اثبات خواهیم کرد که اونجا هم جزو مقومات، اون شهرت جزو مقومات،
این همون
شهرته و جزو مقوماته، نه جزو مرجحات. به هر حال اون چی که در دنیای اسلام اتفاق افتاده خدمتتون عرض بکنم. حالا بعدها در میان شیعه یک شهرت عملی هم پیدا شد در مقابل شهرت نقل. اون شهرت عملی فتوا، یعنی یک روایت ضعیف رو فتوا بشدن مشو. این در اهل سنت نیست، هم چیزی اهل سنت خودشون نداره، مگر اون طوائف اسلامی که به اصطلاح ما بسته هستن، مثل خوارج، مثل اسماعیلی ها، تا حدی شاید نه زیدی ها نیستن، چون خوارج یک فقه بسته ای دارن بین خودشون مثل اسماعیلی ها. اونا اگر خبر ضعیف هم باشه بهش عمل میکنن، و الا یعنی وقتی تلقی و قبول شده بین مشایخشون رو سند کار نمیکنن.
شهرت اولین فتوایی رو شما
یکی میدونید؟ نه، شهرت فتوایی باز هم بعد از علامه پیدا شد. اسم این چند تا شد، یکی شد، دوتا شد، شهرت عملی. شهرت سوم شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی این هم در مذاهب بسته قابل قبوله، و اون این که فتوای بین علما مشهور یک چیزی باشه که دلیل ندارن اصلا. شهرت عملی روایت هست لکن ضعیف، تبعه او فتوا دادن. شهرت فتوایی اون است که اصلا فتوا هست، هیچ دلیلی هم نداره، خبر ضعیف هم نداره. این هم ما توضیحات کافی عرض کردیم، این بعد از علامه درست شد، شرحش و مقدماتش و مؤخراتش رو متعرض شدیم دیگه تکرار نکنیم. طبیعتاً چون بحث های رجالی آمد، خواهی نخواهی اینا تقریبا بعد از بحث های رجالی است که در میان اهل سنت آمده، میشه اسمش شهرت رجالی بگذاریم. مثلا میگن فلانی از فلانی لم یروه الا روایت واحده، فقط همین یه روایت نقل کرد، اشکال نمی کنه، اینم ثقه اونم ثقه، لکن لم یروه عنه الا روایت واحده، این هم اسم شهرت. این که توی اصول من بحث نکردیم تا حالا، اینم توی اونا مگر شواهد مشکل پیدا بکنه، احتمال ارسال باشه، تدلیس باشه، الی آخر بحثی که دارن، این رو خودش خیلی مشکل نگرفتن، مگر اینکه از نقل واسطه کمی مشکل پیدا کنه. ببین مثلا شاگردای زهری یه چیز نقل کردن، یک نفر منفردن یه چیزی گفته، البته این منفردن این به شهرت نقلی میخوره اشتباه کردن، اما فرض کن این دارن دارن که مثلا لم یروه عن فلان الا هذه الروایه، مثلا لم یروه، حالا اینو قبول بکنیم یا نه. ما چون علمای ما مسئله فهرست هم مطرح شد عرض کردیم، فهرست فهارس مهم اصحاب ما بین سالهای 190-200 در قم نوشته شد تا سالهای 400، مثلا فهارس اصحاب ما غیر اینم داریم. فرض کن ابو غالب زراری در بغداد نوشته، مرحوم نامرحوم کی اون حمید ابن زیاد واقفی در کوفه نوشته، فهرست داره، یه مقداری مطالب فهرستی توسط ابن عقده زیدی آمده، ما داریم. اما به اصطلاح عمده مصادر فهرستی ما در قم آمده، کارهای فهرستی بررسی نسخه ها بود، مثلا نسخه کتاب حریز به چند نسخه رسیده، کدوم یکیش خوبه، کدوم یکیش مشکل داره، این را هم ما اسمش فهرست گذاشتیم. این در قم شد، مثلا تولد این علم، چون آثار از کوفه به عراق به قم آمد نیاز به فهرست داشتن دیگه، نسخه رو بشناسن، کتب رو با هم مقایسه بکنن، کتاب شناسی بکنن. اصطلاحاً این رو ما اسمش فهرست گذاشتیم. خب طبیعتاً یک شذوذ فهرستی هم پیدا میشه. این شذوذ فهرستی به این معنا که مثلا فلانی یه نسخه‌ای رو نقل کرده یا روایتی رو آورده در نسخه‌های دیگه نیست، این رو آمدن در فهرست بررسی کردن. مثلا اومدن گفتن احمد ابن هلال از ابن ابی عمر نقل می‌کنه، در بقیه نسخه‌های ابن ابی عمر نیست. همین روایتی که عرض کردم مال هدیه تصادف همینطوره، احمد ابن هلال از ابن ابی عمر نقل در کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب آمده، تصادف از همین قبیل. این رو هم آیان آمدن بررسی کردن، وقت تعبیرشون این شد لا یعمل و به ما ینفر دوبه، یا صالح الروایه الا انه یعرف منها و ینکر، روایاتش معروف و منکره. این مراد اینه، روشن شد. حالا به نسبه به این روایت دقت بفرمایید، شهرت نقلیش ضعیفه، فقط شیخ الان نقل کرده، مرحوم صدوق هم یک مقدارش آورده لکن به عنوان روایت نه، فتوا آورده. اینم یک توضیح عرض میکنم. من اولا من توضیح عرض کردم کرارن مرارن تکرارن، صدوق اون چی که میاره متون روایاته، ممکنه دوش دست کاری بکنه اما متون روایات. هم مرحوم صاحب جامع وسائل، هم عالم دیگری که آمده مثل جامع احادیث که روایات کتب اربعه را جمع کردن، فتاوای صدوق رو در فقیه نیاوردن. این یکی از نقایص. الان ما مقدار زیادی فتوای صدوق در فقیه داریم که ای کاش آورده میشد، اونا هم تقریبا ارزش روایت دارن. این یک مطلب که یک مشکل ما داریم در جمع آوری و فهرست یعنی جمع آوری روایات کتب با فتاوای صدوق در کتاب فقیه معامله فتوا شده ولذا نیاوردن. صاحب وسائل این کار نکرد، خب طبیعتاً آقای بروجردی هم نفرموندن و این یکی از مشکلات واقعا این حیف ظاهرش بعیده، چون صدوق اهل استنباط نبود. نکته بعدی، پس چرا ایشون روایت نقل نکرده؟ اگر ایشون آورده با عنوان فتوا قبول کرده، عرض کردم اینه مطالبی رو که من امروز عرض میکنم همش به قول امروزی ها من برآوردی بند اساطیری اصطلاح، اینا رو با تفکر و زحمت و مراجعه و با اینها بهش رسیدیم. حالا درست یا نادرستش دیگه ما میگیم، بعدیا بیان اصلاحش بکنن. تا اونجایی که من نگاه کردم، تا اونجایی که من دیدم، جایی که صدوق میخواد در روایت یک تصرفی ولو کوچیک بکنه، اون رو از صورت روایت در میاره فتواش میکنه و این دقته. یعنی واقعا در این جهت باید گفت من معتقدم صدوق کارش در حد اعجاز اصلا، میخواد یک تصرف کوچیکی تو روایت بکنه، اون رو از صورت روایت در همون مطلبه از صورت روایت در میاره به صورت فتوا میاره. یا گاهی در یک مطلب 4 تا 5 تا 6 تا روایت با حذف اسناد پشت سر هم میاره، آدم خیال میکنه فتواست یا کلام خودش.
همین درست نمیکنه.
نه این دقت ایشانه، کاملا دقت ایشانه. بله خب ایشون اعتقادش اینه که مثلا فرض کنید این مطلب رو مشایخ گفتن، مثلا ایشون در این روایت زراره چه تصرفی کرده، همین کاری که الان مرحوم ناینی مشغول بحث شدن، در حقیقت این بحث ها مال هزار سال قبله. این خیاله، چون در روایت زراره داره، یا زراره اذا خرجت من شی ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. این کلمه غیر یعنی چی؟ همین بحثی که الان ناینی مطرح کردن، الان بحث ناینی اینه که مراد از غیر در اینجا چیه؟ همین که از سجده سر برداشت شک کرد یکی یا دوتا، این غیره یا نه؟ یا سر از سجده برداشت هنوز کامل بر نداشته شکن، یا کامل برداشت هنوز قیام کامل نکرده، آیا این غیره یا نه؟ که این روایت هم داره نسود دقیق فرمون. من نگاه کردم صدوق رو دیدم سبحان الله، ایشان کلمه فلغه و دخلت فی غیرهی برداشتن به جاش گذاشتن و دخلت فی حالت اخرى، یک کلمه دستم چقدر این مرد دقیقه فتواش قرار داده استنباط روشنش. همین بحثی که الان ناینی داره که غیر یعنی چی، اینو 1050 سال قبل صدوق و مشایخ صدوق انجام دادن، اون وقت اینو تعریف و دیدیم بلا ها حالا عقیدش این بوده که غیر یعنی فی حالت اخرى. دقت بکنیم، عرض کردم چون این مطالب گفته نشده و از مشایخ هم ما نشیندیم و استنباطات شخصی خودم، حالا عوامی میگن من دارا وردی بگینم اشکال نداره، این من چند جای دیگه هم دیدم اختصاص به اینجا نداره. خیلی عجیبه انصافا صدوق، من معتقدم در این کاراش در حد اعجاز اصلا اینقدر ظرافت رو به کار برده ایشان. متن از اون طرفم ایشان این عبارتش از عجایب دیگه اینه که این عبارتش تقریبا دقیقا مطابق با فقه الرضا است، این هم خیلی عجیب. حالا احتمالا چون در فقه الرضا بوده که کتاب شبه فتوایی است، ایشون هم احتیاط کرده به عنوان روایت نقل نکرده تو فقه الرضا هم فی حالت اخرى است. بله ابهام داره حالت اخرى. نه عجیب اینه که خیلی عبارتش با فقه الرضا است، اینم چیز عجیبیه، اینم خیلی عجیب. یکی از کارهای خیلی عجیب است. عرض کردیم ما هنوز واقعا اگه این فقه الرضا تکلیف شلمقانی باشه اون که دیگه خیلی تعجب، چون این شلمقانی بعد به عنوان ارتداد و حلول و انالله و از این حرفا اعدامش کرده، وقت صدوق پدر با اون قدس و تقوا و ورعی که داره کتابی این رو نقل بکنه و بعد از اعدام شلمقانی هم هست، وفات صدوق پدر، چون اعدام شلمقانی 322-323 و وفات صدوق پدر 329 یا 28 و بعد صدوق پسر از پدر نقل بکنه، خیلی عجیب. یکی از عجایب کار صدوق در اینجا اینه که در کتاب ایشون از فقیه نقل نکردن، فقیه هم این عبارت فقه الرضا رو برده،
کتابش شاید موضوع بوده پیشش،
خیلی عجیبه.
را اگر نقل بکنن شامل من تولاهو که تو توقیه هست میشن؟ یعنی این
نقل
شامل اون میشه؟
بله. الان میگم یه عجایبی ما داریم که فعلا اینا رو باید منتظر بشیم مگه از بقیت الله حل بکنم با علم بشری ما. مثلا مرحوم نجاشی اصلا از این طریق وارد نمیشه، کتاب شلمقانی رو مرحوم نجاشی از راه دیگری وارد میشه و شلمقانی رسمن حالا معروف پیش ما این است که، یعنی معروف در کتب تاریخ، ادعای الوهیت و توقیعات در لعن او از طرف حضرت بقیت الله اعظم سلام الله علیه، و نجاشی چند کتاب به او نسبت داده و تصادفا من در کتاب ابو ریحان بیرونی الاثار الباقیه عن القرون الخالیه، خیلی این کتاب های ابو ریحان مرد ملایز، خیلی مال خارزم منطقه بالای به اصطلاح آمون دریا سیحون و جیحون، مال اون منطقه، خیلی مرد فوق‌العاده عجیب. ایشان در همین الاثار الباقیه، من در حاشیه نسخه خودم نشون صفحه شدم، در الاثار الباقیه متعرض حال شلمقانی شده به یک مناسبتی، میگه و الف کتاب، حالا خیلی عجیب عنوان کتاب هم در سالهای باید 314-15 باشه، 1000 مثلا 40 سال 30 سال قبل، الحاست و سادسه، ما میگیم حس ششون، این اون زمان حس ششون هم چیز غریبیه، عنوان هم عنوان غریبیه، الحاست و سادسه فی رفض شرایع، در نفی ادیان الهی. بحث الوهیتی را نبوده، اصلا یک کتابی در نفی کلیه شرایع نوشته. اون لعنهای بقیت الله منو بیشه فقط سر صحبت خیلی عجیب اینه. اصلا نجاشی اسم این کتاب نبرده، کسی از اصحاب ما اسم مگه این آثار الباقی بود. و این اختیار این عنوان که انسان یک حس ششمی داره خیلی عجیبه، اصلا هم عنوانش خیلی تعجب برانگیزه، هم مطلبش تعجب برانگیزه. و چطور مرحوم نجاشی با جلاله، خب شاید دیدی این کتاب ضد شریعت دیگه بخجارت کشید بردارم بیارم. و طبعا مرحوم نجاشی هم طریق به کتاب ایشان داره، ولیکن به خصوص این کتاب تکلیف یا تأدیب هم طریق ند، یعنی به خصوص اون هم از طریق صدوق نیست. عجیب اینه که شیخ طوسی از طریق صدوق، اینم جزو عجایب. علایه حالن انصافاً عجایبی در اینجا وجود داره که فعلا باید ناره پهلو هم گذاشت تا ببینیم به یک نتیجه برسه در جمع مطال. برای چی آقا؟ همین که وثوق به کتاب داشتن دیگه. انصافش، انصاف قصه از کردم انصاف، خود حسین رو گفته دیگه، عقول و فیا ما قال العسکری. البته این مطلب عقول و فیا ما قال العسکری هم اینم عجیبه. یه جایی شیخ انصاری توی همین رسائلی که میخونیم توی بحث تعادل، بحث تعارض، یه جایی داره که شأن این شیخ یعنی حسین او عجل از این که قیاس بکنه به کلام امام عسکری. یه عبارتی در رسائل داره، خیلی وقت دیگه من بیش از 60 سال تدریس نکردم رسائل، توی تعارضش این عبارت داره شیخ که انما یستشم از عبارت شیخ یک نوع اشکال کال امام عسکری در کتب بنی فضال فرموده شما چه حقی داری در کتاب شرمخانی میگه. و انصاف قصه، حالا میگم شیخ این نوع اشکال جواب میده، توضیح میده. فقط میدونم کیف یخفا علی مثل هذا الشیخ قیاس شرمخانی به بنی فضال، یه عبارت اینطوری لفظ قیاس هم آورده تو همین تعارض تعادل یک جایی داره شیخ. حالا نه انصاف قصه بنی فضال کتبشون روایاته و فقه الرضا توش فتاوا داره، جمع بین روایت و فتواست. روشن شد؟ قیاس احد ما بالآخر روشن نیست. دقت بکن، یه دفعه یک کسی یک کتاب فتوا میاره لابلاش هم متون روایت میاره، این یک حسابیه. الان کتاب فقه و رضا اگر این همون تکلیف باشه، اگر عرض میکنم چون من هنوزم خیلی اطمینان ندارم همون کتاب باشه، اگر کتاب تکلیف باشه توش فتاوا مثل همین فتاوا هم داره. اما بنو فضال مخصوصا حالا پسرش، چون این شهادت عیاشی راجع به بنی به علی ابن حسن میخواد یه دفعه بیان شما در همین کتاب کشی، آخر کتاب کشیه، یه 4-5 صفحه با آخر کتاب مونده که میگه از محمد ابن مسعود سوال کردم راجع به عده‌ای که شم علی راجع به علی ابن حسن، میگه هیچ کتابی از کتب ائمه نیست مگر اینکه پیش ایشان موجود بوده و ندیدم در مثلا شیعه در خراسان و در عراق و در کوفه و در هیچ جا کسی به اندازه ایشان به اصطلاح مصادر یعنی روایات اهل بیت رو داشت. خیلی تعریف و این تعریف شهادت انحسه ها، اینه که از اون جاییست که میگن رجال باید انحس باشه، یکی از موارد نادره در رجال ما که شهادت انحسه. مرحوم کشی از عیاشی، عیاشی هم خدمت ایشون رسیده ابن فضال بزن، این شهادت شهادت انحسه. مثلا اشکال میکنن در شهادت های نجاشی، این مسلمن شهادت انحسه. دقیق فرمودین؟ پس بنابراین یک احتمال داره ایشان از کتاب فقه الرضا گرفته، همین تکلیف گرفته، روایت نیارده، احتیاط کرده. خیلی عجیبه انصافا، یعنی حقا یقال صدوق در این جهت در حد اعجاز واقعا. یک احتمال هم داره یک کلمه رو عوض کرده از روایت انداخته، اون دخلت فی الغیب به جای دخلت فی الغیب گفت فی حالت اخرى. یه وقت ما تموم شد و فردا انشالله تعالی، چون این بحث